العلم بالله و التواضع له به حمل ذات صورت مقوله وحدتها مع عاقل مقوله به حمل ذات ای بالحمل الاولی ذاتی صورت علمیت من کل ممکنین صورت علمیت من کل ممکنین مقولت من المقولات جوهرون او کمون او کیفون او غیرها یا جوهرین او کمین او کیفین او غیرها و اما بالحمل شایع فهیه کیفون ولا منافات لاختلاف الحمل کما ان الجزئیه جزئیون به احد الحملین ولیس به جزئیین بالآخر ولذا اعتبر فی التناقض وحدت الحمل ایزن ورا الوحدات السمانیه و هازا طریقت صدر المتعلهین قدس سره فقال فی مبحث الوجود الذهنی من الاسفار ان التبایع الکلیت العقلیت من حیث کلیتها و معقولیتها لا تدخل تحت مقولت من المقولات و من حیث وجودها فی النفس ای وجود حالت او ملکت فی النفس تسیر و مظهرن او مصدرن لها تحت مقولت الکیف ثم شرع قدس سره فی سد صغوره بما خلاصته ان الجوهر و ان اخذ فی طبیعت نوعه کالانسان و کزل کم فی طبیعت نوعه کالسد فقد هددا بمشتمل علیهما و کذا فی بواقی الاجناس و الانواع کیفه ولو لم تؤخذ فیها لم یکن الاشخاص و ایزن جواهر او کمیات او غیرهما بالحقیقه و بالحمل شایع مع انها کذالک لکنه غیر مجد لان مجرد اخذ مفهوم جنسی فی مفهوم نوعی لا یوجب اندراج ذالک النوع فی ذالک الجنس کندراج شخص تحت طبیعه ولا حمله شایئا علیه اذ لم یکن از ید من صدق ذالک الجنس علا نفسه حیث لا یوجب کونه فردا من نفسه بل الاندراج الموجب لذالک ای ترتب علی المندرج آثار تلک طبیعت المندرج فیها کما یقال الصدق کم متصل قار منقسم فی الجهتین فیکون السطح به اعتبار کمیتیه قابلن للانقسام و به اعتبار اتصالیه زا حد مشترک و به اعتبار قراریه زا اجزاء مجتمعت فی الوجود و ترتب الاثار مشروطن بالوجود العینی کما فی الشخص الخارجی من السطح و اما طبیعت السد المعقولت فلا یترتب علیها تلک الاثار کما لا یخفا نعم مفاهیمها لا تنفک عنها. بحث در جوابهایی بود که از طرف حکما و متکلمین از اشکالات وارده بر وجود ذهنی داده شده. اشکال این بود که صورت ذهنی یک شیء واحد هست، لازم یا هم جوهر باشه هم کیف، هم کم باشه هم کیف، و این مشکل ترین اشکالات بود. اشکال دوم این که شیء واحدی که صورت ذهنی باشه لازم یا هم جوهر باشه و هم عرض، و این اشکال سختی نبود. اشکال دیگر این که لازم یا شیء واحد که صورت ذهنی باشه هم علم باشه هم معلوم. اشکال چهارم این که لازم یا هم کلی باشه و هم جزئی. در راه‌های فراری که پیش گرفتن حکما و متکلمین برای رهایی از قید این اشکالات، این راه‌ها گوناگونه. برای اینکه یا باید کاری کرد که ما بتونیم بگیم که این صورت ذهنی نه جوهر است و نه کیف، نه جوهر است و نه عرض، نه علم است و نه معلوم، نه کلی است و نه جزئی. این راه فراریه. برای اینکه وقتی اشکال پیش می آمد که این صورت ذهنی یا این صورت واحده هم جوهر باشه و هم کیف، هم جوهر باشه و هم عرض، هم این باشه و هم آن، اما اگر ما بتوانیم کاری بکنیم که این صورت ذهنی مندرج در تحت هیچ کدام از این متقابلین نشه و مندرج در تحت هیچ کدام از این دو جنس عالی نباشه، خب اشکال برداشته میشه. امام فخر رازی همین راه را در پیش گرفته، مرحوم حاجی قدس سره خودشون هم همین راه را در پیش گرفتن. امام رازی میگه که علم جز اضافه ای بین عالم و معلوم خارجی بالعرض نیست، بنابراین علم نه جوهر نه عرض، و علم نه جوهر و نه کیف، نه کم و نه کیف، اشکالی پیش نمیاد. امام رازی کاری که کرده این صورت ذهنیه را از تحت مقوله جوهر و کیف هر دو بیرون برده، یا از تحت جوهر و عرض بیرون برده. این نه جوهر نه عرض تا اجتماع متقابلین بشه، نه جوهر و نه کیف تا اینکه اجتماع جنسین عالیین بشه، اضافه ایست بین عالم و معلوم بالعرض، معلوم خارجی. مرحوم حاجی خودشون هم همین راه را در پیش گرفتن، حالا فرمایششون درست باشه یا نباشه، و اون اینه که علم از سنخ وجوده، از سنخ ماهیات نیست. ماهیت هست که اما جوهرون و اما عرضون، اما جوهرون و اما کیفون، اما کمون، امثال اینها. لکن وجود علم از آن ره گذر که از سنخ وجوده، وجود قسیم ماهیته، مقسم جوهر و عرض ماهیت، شیئیت ماهیت، و وجود نه جوهر و نه عرض. پس علم این صورت ذهنیه، این صورت علمیه، نه جوهر و نه عرض، نه جوهر و نه کیف، از سنخ وجود اشکالات برطرف میشه. عرض میکنم که یه دست هم میخوان بگن که این صورت علمیه واحده هم جوهره و هم کیف، اشکالی هم پیش نمیاد، یا اینکه هم جوهره و هم عرض، حالا اون که البته درش اشکال زیادی نبود، همون اشکال معروف. میخوان بگن که این صورت ذهنیه هم جوهره و هم کیف، هم کم و هم کیف، هم وضع و هم کیف، اشکالی هم پیش نمیاد. اینها یکی فاضل قوشی هستش که همین راه را پیش گرفته که این صورت ذهنیه، البته جوری تصویر کرده که صورت ذهنیه هم حاصل در ذهنه هم قائم به ذهنه، از اون جهت که حاصل در ذهن جوهر، از اون جهت که قائم به ذهن عرض، جهات فرق میکنه، پس بنابراین هیچ اشکالی نداره که صورت واحده هم جوهر باشه و هم عرض باشه، هم جوهر باشه و هم کیف باشه، که مندرج در تحت هر دو باشه. این صورت علمیه هم مندرج در تحت کیف، هم مقوله دیگری از مقولات دیگر، و اشکالی هم نداشته باشه با فرق بین حصول فی و قیام به. اما سید سند هم تقریبا همین راه را در پیش گرفته، البته با قول به انقلاب، که این صورت ذهنیه هم داخل در تحت مقوله جوهره، هم داخل در تحت مقوله کیفه، و اما اشکالی هم نداره که مندرج در تحت هر دو مقوله باشه، به خاطر این که انقلاب پیدا شده، همین انقلاب رفع میکنه این اشکال را به نظر او. البته بله، این صورت ذهنیه که ما از جوهر داریم، اگر انسان را تصور بکنیم که نوعی از جوهره، هم جوهره و هم کیفه، و شیء واحد هم مجنسه به جنسین عالیه نمیشه، برای اینکه در اینجا انقلاب پیدا شده. این هم یه راه که از راه اندراج صورت ذهنیه در تحت هر دو مقوله باشه. سومین کسی که همین راه را پیش گرفته، صدرالمتعلهین صاحب اسفار هستش، اونم همین حرف رو میخوان بزنن، میخوان بفرماین که این صورت ذهنیه با این که شیء واحدی هست، هم جوهره و هم کیف، هم کمه و هم کیف، اما با مغایرت دو تا هم. این صورت ذهنیه یه چیزه، هم جوهره و هم کیف اشکالی هم نداره، هم کمه و هم کیف، هم وضعه و هم کیف، و هاکذا سایر مقولات. برای که جوهره به حمل اولی ذاتی، کیفه به حمل شایع اصطناعی، جوهره به حمل اولی ذاتی، عرض هست به حمل شایع اصطناعی، کلیه به خاطر انطباقش با خارج، جزئیه به خاطر قیامش به ذهن. چون حیثیات و اعتبارات فرق میکنه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. پس فاضل قوشی و مرحوم حاجی صاحب این کتاب و صدر المتعلهین، هر سه اینها یه راهی را، یه قدر مشترکی دارن، میخوان بگن صورت ذهنی یه هم جوهره هم کیف و اشکالی پیش نمیاد. عرض میکنم اینم یه راهی. راه سومی برای تخلص از اشکالات وجود ذهنی اینه که بگیم که این صورت ذهنیه از هر مقوله ای که باشه، مندرج در تحت مقوله کیف است و لیس الا، مندرج در تحت هیچ مقوله ای نیست جز مقوله کیف، و از این راه رفع اشکال بکنیم. و اون راه کسانی است که قائل به اشباح شدن، میگن خود شی تو ذهن نمیاد، ماهیت شی خودش تو ذهن نمیاد، شبهش، ذلش، نقشش، مثالش تو ذهن میاد، اونم عرضه. پس بنابراین این صورت ذهنیه عرض است و لیس الا، کیف است و لیس الا، کیف است جوهر نیست، از این راه رفع اشکال کرد. راه چهارمی برای تخلص از این اشکال، راهی است که محقق دوانی در پیش گرفته به عکس قائلین به اشباح. ایشون گفتن که این صورت ذهنیه داخل در تحت مقوله خودشه و لیس الا، اگر جوهره، اگر تصور ما از جوهر خارجیست، الان هم این صورت ذهنیه جوهره، اگر از کم خارجیست، الان هم کمه، اگر از وضع خارجیست، الان هم وضعه، و اینی که به صورت ذهنیه کیف میگن مسامحتن هست. پس صورت ذهنیه مندرج در تحت مقوله خودشه، مندرج در تحت مقوله خودش و مقوله کیف نیست تا اون اشکالات پیش بیاد. اینم از این راه جواب داده. بنابراین برای تخلص از اشکالات واردهی بر وجود ذهنی، چهار روش در پیش گرفته شده یکی روش فاضل قوچی و مرحوم حاجی، یکی روش عرض میکنم که سید ببخشید، یکی روش امام فخر رازی و جمعی از متکلمین، یکی روش فاضل قوچی و صاحب این کتاب و صدر المتعلهین، یکی روش قائلین به اشباه، یکی هم روش محقق دوان. حالا صدر المتعلهین از اون دسته ایست که میخوان بفرماین که این صورت ذهنیه هنگامی که ما تصور میکنیم یک صورت جوهری را و یک صورت کمی را، این صورت هم جوهر است و هم کیف، هم کم است و هم کیف، هم وضع است و هم کیف و هاکذا، و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر این که فرق است بین حمل شایع سنائی متعارف و بین حمل اولی ذاتی. در منطق گفته شده که حمل یا حمل اولی ذاتیه یا حمل شایع سنائی، این به یه تقسیم، حمل یا حمل بذاته یا حمل بالعرض، این یه تقسیم، حمل یا حمل مواتاته یا حمل اشتقاقه، یه تقسیمی، به تعبیر دیگری حمل یا حمل هوه هست یا حمل زو هوه هست، به تعبیر دیگری اینها در منطق توضیح داده شده، چنانچه ایشان هم در لعالی کتابی که در منطق نوشتن اینها را توضیح داده. حمل اولی ذاتی، چون حمل معناش مفادش هوهویته، حمل اولی ذاتی مفادش هوهویته و هوهویت در قلمرو مفهومه، یعنی اتحاد موضوع و محمول در افق مفاهیم هستش، و حمل شایع سنائی متعارف مفادش هوهویته، اما هوهویت در افق وجود نه در افق مفاهیم. وقتی ما میگیم الانسان و انسانون، یا الانسان و حیوان و ناطق، یا الجوهر و جوهرون، الکم و کمون، الجزئی و جزئیون، شریک الباری شریک الباری، اجتماع و نقیزین اجتماع و نقیزین، اینا حمل اولی ذاتیه و مفادش هوهویت بین موضوع و محمول است در مقام مفهوم، و البته یه نحوه تغایر اعتباری هم در حمله اولی ذاتی لازمه، یا تغایر به اجمال و تفصیل باید باشه یا تغایر به اعتبار دیگری باید باشه که در جای خودش مشروحاً گفته شده. این حمل بهش حمل اولی میگن. چرا؟ این اولی در مقابل دومی نیست، اولی یکی از ضروریات صدق، اولیاته، مثل الکل و اعظم و من الجز، اولیات در مقابل متواترات، در مقابل حدسیات، در مقابل وجدانیات، فطریات. این هم اولی، یعنی اولی و صدقه، صدقش اولیست، یعنی صدقش بدیهیه و ضروریه و از اون ضرورتهای 100% که اولیات باشه، برای که صدقش خودش بر خودش بدیهیه، ضروریه، ضرورتش هم از ضروریات اولیه هست. حمل اولی بهش میگن و حمل ذاتی هم بهش میگن، برای که حمل ذات بر ذاته. و اما حمل شایع سنائی چرا بهش میگن؟ برای که حمل شایع شیوع داره در تمام فنون و در تمام علوم، همون حمل شایع شیوع داره. سنائی هم هست برای که در تمام صناعات او به کار برده میشه، متعارف بهش گفته میشه، برای که هر کسی گفت از صلات و واجبتون، در علم فقه، در علم اصول گفت که الامر یقتضی النهی عن ضده مثلا، یا در نف گفت الفاعل مرفوعون، یا در فلسفه گفت الوجود و اصیلون، امثال اینها، همه اینا حمل شایع صناعیه، شیوع داره در صناعات. حالا فرق اینها، ما میبینیم که اگر چنون چه هشتا وحدتی که در تناقض گفتن ما در دو چیز ببینیم، در یه موردی ببینیم و وحدت حمل نباشه بلکه تغایر حمل باشه، تناقض برقرار نمیشه. مثل المعدوم المطلق، معدوم المطلق. عرض میکنم که یا مثلا شریک الباری، شریک الباری، و شریک الباری لیس به شریک الباری، ما بینیم در اینجا تناقض نیست، برای اینکه تمام وحدت ها هم هستش، وحدت جهت، وحدت موضوع، وحدت محمول، همه اینها شریک الباری، شریک الباری و شریک الباری لیس به شریک الباری، تمام وحدت های هشت گانه هستش، تناقض هم نیست. المعدوم المطلق، معدوم المطلق، والمعدوم المطلق لیس به معدوم المطلق، تمام شروط هشتگانه ای که معتبر در تناقضه در اینجا هست، با اینکه اینجا تناقض نیست، برای که هر دو تا قضیه صادقه. تناقض در قضایا رسمش اینه که یکیش صادق باشه یکیش کاذب باشه. عرض میکنم در اینجا هر دو قضیه صحیحه. چرا؟ برای که شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی ذاتی، برای که هر چیزی خودش خودشه، شریک الباری شریک الباری، غیر شریک الباری که نیست. و شریک الباری لیس به شریک الباری، برای اینکه صورت ذهنیه ماست و مخلوق، مخلوق پروردگاره، شریک الباری نیستیم. پس همین شریک الباری که ما تصورش کردیم به حمل اولی ذاتی شریک الباری، به حمل شایع صناعی ممکن الوجوده، شریک خدا نیست بلکه مخلوق، مخلوق پروردگاره و ذهن انسان به حول الله و قوته این را ایجاد کرد. هر دو قضیه ساده. معدوم المطلق، معدوم المطلق به حمل اولی ذاتی، برای که معدوم مطلق، معدوم مطلقه، هر چیزی خودش خودشه، غیر خودش که نیست. اما در این حال المعدوم المطلق لیس به معدوم المطلق به حمل شایع صناعی، معدوم نیست بلکه موجوده در ذهن ما و صورت ذهنیه ما. و کم له من نظیر، الحرف و حرف بالحمل الاولی ذاتی، و الحرف و لیس به حرف بالحمل الاولی ذاتی، که به حمل شایع صناعی، برای که به حمل شایع صناعی اسم، حرف اسم است، از برای من، برای الا، برای فی. و نظیر زیاد داره، اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین به حمل اولی ذاتی، لکن اجتماع نقیزین نیست به حمل شایع صناعی، برای که کیف نفسانی ماست و هیچ اجتماع نقیزینی نشده، یه صورت ذهنیگی هست. الجزئی و جزئیون به حمل اولی ذاتی، والجزئی و لیس به جزئیین به حمل شایع صناعی، تناقضی هم نیست، هر دو قضیه صادقه، پس تناقضی نیست. بنابراین باید وحدت حمل در تناقض اعتبار بشه و ورای اون هشتا وحدت، وحدت دیگری هم باید افزوده بشه و اون وحدت حمله. بله، اگر ما بگیم که شریک الباری، شریک الباری بالحمل الاولی ذاتی، و شریک الباری لیس به شریک الباری بالحمل الاولی ذاتی، تناقض. و اما اگر یکیش به حمل اولی ذاتی شد و دیگری به حمل شایع صناعی شد، تناقض نیست. حالا که اینجوری شد، ما میگیم این صورت ذهنیه. هنگامی که ما یک موجود جوهری را تصور بکنیم، صورت ذهنیه این موجود جوهری در ذهن، جوهرون هاذه صورت الجوهریت جوهرون و هاذه صورت الجوهریت لیس به جوهرن، و تناقض هم نیست. چرا؟ برای که وقتی ما انسان را تصور کردیم که از مقوله جوهره، این صورت ذهنیه‌ای که ما از انسان داریم، این جوهرون از مقوله خودشه به حمل اولی ذاتی، برای که جوهر جوهره، و همین صورت ذهنیه جوهر نیست بلکه کیفه، به حمل شایع سنا. باز دوباره همین صورت ذهنیه میگیم هاذه صورت و ذهنیه تو کیفون و هاذه صورت و ذهنیه لیست به کیف و تناقضی هم نیست. چرا؟ برای که کیف به حمل شایع سنایی و کیف نیست به حمل اولی ذاتی و اشکالات وجود ذهنی همه برداشته میشه به دو اعتبار. اعتبار هم اعتبار نفس الامریه، برای که ما میبینیم اگر وحدت حمل نباشه در تناقض اصلا تناقض وجود پیدا نمیکنه. حالا که اینجوری شد ما جواب میدیم، میگیم هنگامی که ما یک صورت ذهنیه جوهریه داشته باشیم، این صورت ذهنیه جوهره به حمل اولی ذاتی و کیف به حمل شایع اجتناعی، جوهره به حمل تم به حمل اولی ذاتی و کیف به حمل شایع اجتناعی و ها کذا در سایر مفهوم. صدر المتعلمین برای توضیح حرفش تمهید مقدمه کردن و می فرمایند که شرط این که یک چیزی مصداق چیزی باشه دو چیزه. اگر دو تا شرط متحقق شد در یک چیزی، میشه این چیز مصداق برای چیز دیگری باشه. حالا ما میخواییم بگیم این صورت ذهنیه این مصداق برای چیه؟ این صورت ذهنیه چی هسته؟ جوهره؟ کیفه؟ کمه؟ کیفه؟ این صورت ذهنیه مصداق برای چیه؟ حالا اگر صورت ذهنیه جوهریه تو ذهن ما باشه، خود جوهر رو ما تصور بکنیم، ماهیت و نظاب و جدت فی الخارج و جدت لا فی الموضوع، یا انواع جوهریه رو تصور بکنیم مثل جسم، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، انسان، یا انسان رو تصور بکنیم که تمام این مفاهیم در فرد حیوانیت، نامیت، جسمیت، جوهریت. ببینیم این صورتی که در ذهن ما هست میتونیم بهش بگیم جوهران که یه مصداقی از جوهر باشه، یا اون جسم مطلقی که جزء ذاتیات انسانه و ما انسان را تصور کردیم میتونیم به این صورت ذهنیه از انسان بگیم جسم مطلقون که مصداق برای جسم مطلق باشه، در حالی که انسان مصداقه برای جسم مطلقه، انسان جسمیت هم که داره. یا میتونیم این صورت را مصداق و فرد برای نامی بگیریم، یا مصداق برای حیوان بگیریم، یا مصداق برای خود انسان بگیریم. همین صورت ذهنیه ما از انسان، همین حیوان و ناطقی که ما تصور کردیم، ببینیم این صورت ذهنیه ممکنه که مصداق برای جوهر باشه، مصداق برای جسم مطلق باشه، برای جسم نامی باشه، برای حیوان باشه، برای انسان باشه یا نه. لا شک که در این معنا که زید میتونه مصداق برای انسان باشه، میتونه مصداق برای نامی باشه، میتونه مصداق برای حیوان، برای جسم، برای جوهر باشه. امر میتونه مصداق برای انسان و برای همه مفاهیمی که در ماهیت انسان عقد شده میتونه مصداق باشه. آثار جوهری بر زید مترتبه، برای که زید ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، زید الان موضوع نداره. مصداق برای جسم هست، برای که یمکنو ایوف رزفیه خطوطون سلاستون متقاطعه و زید اینجوری هست، بدن زید طول و عرض و عمق داره. مصداق برای نامی هست، برای که زید قدش کم بود، بچه کوچک بود، حالا نمو پیدا کرده، مصداق برای نامی هم هست. زید مصداق برای حساس هم هست، چون میبینه میشنود امثال اینها. مصداق برای متحرکون بالاراده هم هست که معنی حیوان باشه، کاراش با اراده و اختیار انجام میده. مصداق برای ناطق هم هست، ادراک کلیات هرچه هستش معنی ناطق. اینا میتونه، زید میتونه مصداق باشه، امر میتونه، اما صورت ذهنیه ما از انسان، این طبیعت کلیه معقوله، آیا میتونه فرد برای جوهر باشه؟ میتونه فرد برای جسم باشه که الان این صورت ذهنیه طول و عرض و عمق داشته باشه، به جوری که این صورت ذهنیه نمو داشته باشه، این صورت ذهنیه خودش حساسیت و تحرک بالاراده داشته باشه؟ میتونه؟ نه. چرا؟ برای این که عرض میکنم جوهر وقتی حقیقت میشه و آثارش برش مترتب میشه که به وجود خارجی موجود باشه، هنگامی که به وجود خارجی موجود نشد، این همه آوازه ها همه از وجود هستش، وجود خارجی که نیست، وجود خارجی بود که مبرز و مظهر احکام و آثار ماهیت بود. حالا که وجود خارجی نیست، ماهیت یه مفهوم خشکی و یک مفهوم بیرنگی، یعنی بدون وجود تو ذهن آمده، از جوهر، از جسم، از ناطق، از انسان مثلا، نه مترتب نمیشه. چرا مترتب نمیشه؟ برای که شرط این که چیزی مصداق برای چیزی باشه، چیزی خواهد بود که مندرجون فی صدق بر مندرج بکنه و آثار مندرجون فی هم بر مندرج مترتب بشه. اگر اینجوری شد مصداق میشه. زیدون انسانون، این درسته، زید مصداق برای انسانه، برای که مندرجون فیهی که انسان باشه صدق بر زید میکنه، آثار مندرجون فیهی هم که انسان باشه مترتب بر زید میشه، ذهک و تعجب و کتابت بالقوه و امثال اینها. پس زید مصداق برای انسانه. اما صورت ذهنیه ما از انسان، ببینیم میتونه مصداق برای انسان باشه، میتونه مصداق برای جوهر باشه، چون جوهر در ذاتیاتش عقد شده، نمیشه. چرا؟ برای که جوهر صدق میکنه بر صورت ذهنیه که ما از انسان داریم، جسم نامی هم صدق میکنه، جسم مطلق هم صدق میکنه. انسان یعنی اینها، وقتی ما انسان تصور کردیم یعنی اینا رو تصور کردیم، چون تار و پود ماهیت و مفهوم انسان عبارت است از همین ها، همین اجناس و فسور. و اما آثار اینها مترتبه بر این صورت ذهنیه نمیشه. نه، اون آثار دیگری، اون آثار مربوط به وجود کیفه، چون کیف، چون ماهیت کیف وجود پیدا کرده، مقوله کیف به برکت وجودی که پیدا کرده آثاری هم برش مترتب میشه. لکن انسان وقتی ما تصورش کردیم، چون وجود خارجی ازش چون منسلق از وجود خارجی شده، بله جوهر صدق میکنه بر این مفهوم ذهنی، و حیوان هم صدق میکنه، نامی هم صدق میکنه، اما آثار جوهر و جسم مطلق و نامی و حیوان و ناطق بر صورت ذهنیه مترتب نمیشه. بله بسیار خوب، باشه. حالا هرچی هست حضرت عالی، هرچی میخواید حساب بفرمایید. بنده میخوام عرض بکنم که هنگامی یه چیزی ما میتونیم مصداق چیز دیگری بگیریم که اون شی صدق بر این بکنه و آثار اونم بر این مترتب بشه، مثل زید، مثل سنگ. سنگ جوهران جسمون، برای که هم جوهران و جسمون صدق برش میکنه و هم آثار جوهر و جسم برش مترتبه. آثار جوهر بر سنگ مترتبه برای که لاف الموضوعه، مثل سفیدی و سیاهی در موضوع نیست. و جسمم برای صادقه، برای که طول و عرض و عمق داره، ابعاد ثلاثه داره، آثار مترتب میشه. اما صورت ذهنیه ما از جوهر، از جسم، از انسان، بله جوهر بر این صورت ذهنیه صدق میکنه، اما آثار جوهر که مترتب بر این صورت ذهنیه نمیشه. برای که یکی از آثار جوهر اینه که لا فی الموضوع باشه و این صورت ذهنیه الان فی الموضوعه، کجا آثار جوهر بر این صادق، بر این مترتب شده؟ بنابراین ما نمیتوانیم صور ذهنیه از هر مقوله‌ای که باشه، نمیتونیم فرد و مصداقی برای این مقوله خودش بگیریم. به حمله شایع اجتناعی، حمله شایع اجتناعی بین موضوع و محمولی،
وقتی متحقق میشه که موضوع که محمول صد بکنه بر موضوع و آثار محمول هم مترتب بر موضوع بشه و این صبر ذهنیه از هر مقوله‌ای که باشه اون مقوله صد برشون میکنه، اما آثار مقوله چون مترتب بر صبر ذهنیه نمیشه این صبر ذهنیه مصداق جوهر نیستن، به همدش های اصطناعی مصداق کم نیستن، مصداق وز نیستن. نه خودش هم تو ذهن آمد، نه به حملش های اصطناعی کیفه. حالا تا ببینیم، حالا سه صفحه همین بحثه، تا ببینیم به کجا میرسیم. حالا چند تا انقلت و قلت هستش در اینجا عرض میکنم که اما به حمل اولی ذاتی جوهره، ما جوهر رو تصور کرده برای که ادله وجود ذهنی هم به ما میگه اشیا خودشون تو ذهنی ها، ادله وجود ذهنی به ما میگه جوهر خودش تو ذهنی ها، پس بنابراین جوهر خودش تو ذهن آمده و به حمل اولی ذاتی هم جوهره خودش خودش به حمل شای اصطناعی نیست. چرا؟ برای که آثار اون مقوله ها برش مترتب نمیشه. حالا یه مقدار عبارت هم بخونیم. بله هر دو صحیحه. در اونجا الانسان و حیوان و ناطق تغایر به اجمال و تفصیله، در الانسان و انسانون تغایر به اعتبار. اعتبار اینه، حالا اینه در منطق باید یک نفر از آیان بر ما اشکال فرمودن که ایشون هر پای خارجی میزنن تعریض و عفت میدونن فلاسفه میکنن مطلب رو نمیگن. عرض بکنم که گفت ما ایم و کهنه دلقی کاتش در او توان زد ایش از این. و اما الان من بخوام جواب فرمایی که اتفاق به عرض کنم مورد اشکال اون عزیزان دیگر قرار میگیرم.
منظور از موضوع یا لاپرموسی چیه؟
بله همونی که در جوهر و عرض گفتن، همونی که در جوهر و عرض گفتن سفیدی و سیاهی بیچارا خودشون تو خارج نمیتونن مستقلن پیداشون بشه، باید وجودشون در آغوش وجود جسم باشه. اگر جنابالی سفیدی و سیاهی پیدا کردی که بدونی که وجودش در آغوش وجود موضوعی باشه پا بتونه تو خارج بگذاره؟
نه مثلا این وجود در ذهن ما میاد این ذهن برای شما
نه خیر قائمه به ذهنم مشا این که کیف نفسانی گرفتن کسی که قالب قیام صدوری باشه اشکال برش وارد نیست. اینا حرف مشا اینه به حمل ذاتن ای بل حمل الاولی ذاتی صورتون علمیتون من کل ممکنن مقولتون من المقولات جوهرن او کم من او کیفر او غیره ها. این حرف ملا صدرا هستش. به حمل اولی ذاتی صورت علمیه و ذهنیه از هر ممکن الوجودی که ماهیتش تو ذهن میاد، خداوند متعال که ممکن الوجود نیست که ماهیت داشته باشه که ماهیتش تو ذهن بیا، رضا قید ممکن فرمودن. به حمل اولی ذاتی صورت علمیه و ذهنیه از هر ممکن الوجودی مقوله ایست از مقولات، از مقوله خودشه. حالا اون مقوله جوهر باشه، کم باشه، کیف باشه، غیر اینها باشه از مقولات دیگر. بله هر چی ما تصور بکنیم صورت علمیه هر چیزی که ما تصور بکنیم به حمل اولی ذاتی از مقوله خودشه. انسان تصور بکنیم صورت ذهنیه به حمل اولی ذاتی جوهره. سطح و خط تصور بکنیم به حمل اولی ذاتی کمه. اگر قیام و قعود تصور بکنیم به حمل اولی ذاتی وزن از مقوله خودش. و اما بل حمل شایع فهیه کیفون، اما به حمل شایع اصطناعی متعارف هر صورت علمیه و ذهنیه ای، البته علوم حصولیه، این یکی هم به گفته مشائین البته که میگن کیف نفسانیه و الا پیروان حکمت متعالیه قیام صدوری قائلن و صور ذهنیه تجرد مثالی دارن، تجرد عقلی دارن. حالا به گفته مشائین. و اما به حمل شایع اصطناعی هر صورت علمیه و ذهنیه ای از مقوله کیفه، اونم کیف نفسانی. ولا منافاته، و منافاتی هم نیست بین این که یه چیزی که صورت علمیه باشه هم جوهر باشه هم کیف، هم کم باشه هم کیف. چرا منافاتی نیست؟ لاختلاف الحمل، برای که حمل مختلفه، جوهر به حمل اولی، کیف به حمل شایع. کما ان الجزئیه جزئیون به احد الحملین، که حمل اولی باشه، ولیس به جزئیین بالآخر، که حمل شایع باشه، چنانچه جزئی، جزئی یعنی جزئی منطقی، همون مفهوم جزئی که عدم صدق در کثیرین باشه، چنانچه جزئی جزئیه به احد الحملین که حمل اولی ذاتی باشه، خودش خودشه، ولیس به جزئیین بالآخر، اما همین جزئی به حمل شایع جزئی نیست بلکه کلیه، برای که صدق در زید میکنه، زیدون جزئیون، امرون جزئیون و امثال این. و لذا اعتبر فی التناقض وحدت الحمل ایزن ورا الوحدات الثمانیه، به خاطر همین معنا که اگر وحدت حمل نباشه تناقض متحقق نمیشه، معتبر دانسته شده است در تناقض وحدت حمل نیز غیر از وحدت های هشتگانه، وحدت حمل هم اعتبار شده. و هاذا طریقت و صدر المتعلهین قدس سره، این روشی است که ملا صدرا در پیش گرفته. فقال فی مبحث الوجود ذهنی من الاسفار، ملا صدرا در مبحث وجود ذهنی که در همین جلد اولی اسفارهای نه جلدی هستش، اینجوری گفته: ان تبای الکلیت العقلیه من حیث کلیتها و معقولیتها لا تدخل تحت مقولت من المقولات. توجه بفرمایید آقا، تبایع کلیه عقلیه که گفته میشه، به نظر میاد که مقصودش طبیعت انسان است با کلیت، چون طبیعت انسان بدون کلیت، کلیه طبیعی بهش میگن، و خود کلیت کلیه منطقی بهش میگن، انسان با کلیت کلیه عقلی بهش گفته میشه. در اینجا این مقصود نیست، در اینجا نفس مفاهیم و ماهیات، ماهیات لا به شرط مقسمی، ماهیت من حیث و هیه مقصود صدر المتعلیهین هست، که لا کلیه ولا جزئیه ولا هیچی غیر از خودش. این کلمه کلیت که اینجا گفته شده، یعنی کلی های طبیعی معقول انسان. نمیخوایم بگیم انسان با کلیت، میخوایم حسابش بکنیم، چون بحث ما بر سر کلیت و جزئیت نیست. انسان یه طبیعت کلیه ایست، یعنی یک کلی طبیعی هست که تو ذهن آمده. عقلیم که بهش میگیم یعنی معقول ما واقع شده، و البته ماهیت من حیث و هیهیه قبل از آنی که کلیت بهش عارض بشه، جزئیت بهش عارض بشه، در حد ذات نه کلیه نه جزئی، ابهامی داره، و مقصود از کلیت شاید همون ابهامش باشه، ولی مقصود ماهیت انسانه، نه ماهیت انسان با قید کلیت. اینجا اشتباه نشه. ان تبایع الکلیت العقلیه، تبایع کلیه عقلیه، یعنی ماهیات من حیث و هیهیه که لا کلیت ولا جزئیه، اگر به این طبیعت هم کلی میگیم به خاطر ابهامی که داره، عقلیم که بهش میگیم به خاطری که معقول ما واقع شده، مفهوم انسان، ماهیت های من حیث و هیهیه، به درستی که، کلمه به درستی که از ترجمه های 100 سال پیش ها، به درستی که تبایع کلیه عقلیه از حیث کلیتشون، همون ابهام مقصوده، مایت من حیث و هیهیه، از حیث کلیتشون و از حیث معقولیتشون، یعنی در ذهن بودنشون، تبایع کلیه عقلیه از جهت کلیتشون و از جهت معقولیتشون، یعنی به این جوری که وارد ذهن میشن داخل در تحت مقوله ای از مقولات نیستن. اگرم صورت جوهریه باشه، داخل در تحت مقوله جوهر نیست به حمل شایع صناعی. اگرم کم باشه، داخل در تحت مقوله کم نیست به حمل شایع صناعی. اینا در تحت این تبایع کلیه داخل نمی شوند در تحت مقوله ای از مقولات، به حمل شایع صناعی داخل نمی شوند. ای لا تکونو فردن و مصداقن لها، از حیث معقولیتشون و از حیث ذهنیتشون فرد و مستاقی برای مقوله که در خارج در تحت او بودن نیست، به عمل شایع سنایی البته. و من حیث وجود ها فی نفس، ای وجود حالت او ملکت فی نفس تسیر و مظهرن او مسترن لها تحت مقولت الکی. صورت ذهنیه انسان گاهی هست که انسان چیزی تصور میکنه و از ذهنی زائل میشه، این بهش حالت میگن، بهش حال میگن. اما اگر چنونچه یه مفهومی و معنایی را مکررن تصور بکنه که در ذهنش رسوخ پیدا بکنه بهش ملکه میگن که زائل نمیشه. حالا صور ذهنیه یا به صورت حالت هستن اگر چنونچه زائل بشن سریع الزوال باشن، یا به صورت ملکه هستن اگر چنونچه در ذهن رسوخ پیدا بکنن. لذا ایشون میفرماین، عبارت هم عبارت اسفاره، وجود حالتی یا ملکه، صورت ذهنیه یا حالت انسانه یا ملکه برای نفس انسانه. و همچنین صورت ذهنیه باز دو جوره، یه وقتی هست که نفس مصدر صورت ذهنیه هست، یه وقت مظهر صورت ذهنیه، یعنی جلوگاه صورت ذهنیه. اگر چنانچه صورت ذهنیه صور ذهنیه جزئیه باشه، مثل صور جزئیه حسیه، صور جزئیه خیالیه، اینها نفس مصدر اینهاست، فاعل اینهاست به اذن الله تبارک و تعالی. اینها قیام صدوری به نفس دارن و نفس مصدر اینهاست، به خلاف مشائین که میگن نفس محل اینهاست. و اگر صور ذهنیه کلی باشن، او وقت نفس مظهر اینهاست نه مصدر اینها. چرا؟ برای که ملا صدرا معتقده که ادراک کلیات عبارت است از رؤیت موجودات مجرده عن بعدن، و نفس انسان نمیتونه یه موجود مجرد بالاتر از خودش را خلقت بکنه، لذا نفس با او متحد میشه یا او را عن بعدن میبینه، لذا نفس انسان مظهر او میشه، جلوگاه او میشه، نمایشگاه او میشه، نه اینکه مصدر او. چطور آقا؟ نمیدونم موضوعیت و طریقیت اینجا که قطع نیست که بگیم موضوعیت داره. نه، هم حمل اولی ذاتیه و هم شایع سنایی، هیچ اشکالی هم نداره. بله، به دو اعتبار، مگر میشه حیثیات و اعتبارات رو تزییع کرد؟ بله، نمیشه تزییع حیثیات و اعتبارات که انسان بکنه، همه چیز به هم میخوره، دنیا به هم میخوره. و از حیث وجود این تبایع کلیه در نفس، حالا به صورت حالت باشن هنوز رسوخ پیدا نکرده باشن، یا به صورت ملکه باشن رسوخ پیدا کرده باشن در نفس، که تسیر و ضمیر تسیر رو برمیگرده به نفس، که نفس بشه مظهر اینها در صورتی که صور کلیه باشن، یا مصدر برای اینها بشه در صورتی که جزئیه باشن، به این اعتبار در تحت مقوله کیفن. پس دو اعتباره، دو تا حیثیته، حیثیت نفس الامری، اعتبار نفس الامری. بله، البته حالا یه مرتبه هستش که نفس فی وحدتهی کل القوا، این که حضرت عالی می فرماید ناظره به کثرت در وحدت و وحدت در کثرته. بله، به اون نظر نفس همه قواست و همه قوام نفس هم. اما مراتب هم باید حفظ بشه. البته قوه عاقله یه چیزه، واهمه یه چیزه، قوه خیال یه چیزه، حس مشترک هم یکیه. اما در این حالی که کثرتی هست، یه وحدت هم درش دیده میشه، چنانچه در نفس هم که یه وحدت هست، کثرتی هم در نفس دیده میشه. اون وحدت در کثرت و کثرت در وحدته، اما در اینجا باید حفظ مراتب بشه. ثم شرع فی سد ثغوره، سپس شروع کرده از صدر المتعلهین در سد ثغور این برهان. ثغور جمع ثغره، یعنی خلاصه حدود و مرزهای این برهان را سد کرده تا اینکه اشکالات متوجه برهان نشه. به ما خلاصتهو، به یک بیانی که خلاصش اینه، ایشون فرمودن ان الجوهر و ان اخذ فی طبیعت نوعه کل انسان و کزل کم فی طبیعت نوعه کسد فقد حددا به مشتمل علیه ما و کزا فی بواق الاجناس و الانواع کیفه ولو لم تؤخذ فیها لم یکن الاشخاص و ایزن جواهره او کمیات او غیره هما بالحقیقه و بالحمل شایع مع انهما کذالک لکنه. گفتن که گرچه گفتن جوهر گرچه اخذ میشه در طبیعت نوع خودش مانند انسان، اگر انسان رو بخویم تعریف بکنیم جنس عالی جوهر میشه، بگیم ناطق حیوان و نام جسم جوهر، جوهر اگرچه اخذ میشه در طبیعت نوعش مثل انسان که نوعی از جوهره و جوهر در طبیعت انسان و در ماهیت انسان و در حد انسان اخذ میشه، و همچنین کم که یکی از اجناس عالیه یه اخذ میشه در طبیعت نوع خودش که سطح باشه، سطح یه نوعی از کمه. وقتی بخویم سطح را تعریف بکنیم کم در این تعریف باید بیاریم، فقط حددا به مشتمل علیه ما، برای اینکه تهدید میشن این انسان و سطح، تعریف میشن این انسان و سطح به یک تعریفی که مشتمل است بر جوهر در تعریف انسان و مشتمل است بر کم در تعریف سطح و همچنین باقی اجناس و انواع. اجناس و انواع، اجناس اخذ میشن در طبیعت انواعشون، نوع اخذ میشه در طبیعت فردش، همچنین باقی اجناس و انواع. کیفه، چرا این جوهر در طبیعت انسان اخذ نشه و کم در طبیعت سطح اخذ نشه، و حالان که اگر اخذ نشود، اگر اخذ نشوند این اجناس و انواع فیها، یعنی در طبیعت انواع خودشون، اگر اجناس در طبیعت انواع خودشون اخذ نشن، اشخاص و افراد نوع نیز جواهر نخواهند بود و کمیات نخواهند بود و غیر جوهر و کم نخواهند بود. مثلا وضع و عین و متا، در حقیقت اگر چنون چه مثلا جوهر و کم در تعریف انسان و سطح اخذ نشه، اجناس در طبیعت انواع اخذ نشه، اون وقت اشخاص و افراد انواع هم جوهر، مثلا افراد و اشخاص نوع جوهری هم جوهر نخواهد بود، افراد و اشخاص کم هم کم نخواهد بود و غیر اینها که سایر مقولات باشه، اشخاص هم جوهر و کم نخواهند بود به طور حقیقت و به حمل شایع مع انها کذلک، با اینکه تمام افراد جوهر، تمام افراد و مصادیق و اشخاص انواع جوهری جوهرن به حمل شایع، تمام افراد و مصادیق و اشخاص انواع کم کم من به حمل شایع اصطناعی و در حقیقت. پس اینا در طبیعت این اجناس عالیه در تعریف انواع خودشون اخذ میشن، لکنه غیر مجدن لأن مجرد اخذ مفهوم جنسی فی مفهوم نوعی لا یوجب اندراج ذالک النوع فی ذالک الجنس کندراج شخص تحت طبیعه ولا حمله شایعا علیه. لکن این کافی نیست که ما انسان را تصور کردیم و جوهر در طبیعت انسان اخذ شده، حالا صورت ذهنیه ما بشه جوهر، چون نه این کافی نیست برای جوهر بودنش، یا چون که کم در طبیعت سطح اخذ کردیم صورت ذهنیه ما از سطح هم بشه کم، نه این کافی نیست، صدق تنها کافی نیست، لکن این معنا کافی نیست برای اینکه صورت ذهنیه ما از جوهر بشه جوهر به حمل شایع و صورت ذهنیه ما از انواع کمیه بشه کم به حمل شایع اصطناعی. چرا؟ برای که مجرد اخذ مفهوم جنسی مثل جوهر و کم در مفهوم نوعی مثل انسان و سر موجب نمیشه که مندرج بشه این نوعی که انسان هست و سر هست در این جنسی که جوهر و کم هست، مانند مندرج بودن فرد و مصداق و شخص در تحت طبیعت. و همچنین اخذ مفهوم جنسی در تعریف یک مفهوم نوعی موجب نمی شود حمله او، حمل آن مفهوم جنسی به طور حمل شایع اصطناعی بر آن نوع. از لم یکن از ید من صدق ذالک الجنس علا نفسه حیث لا یوجب کونه فردم من حیث لا یوجب کونه فردم من نفسه. مثلا انس جوهر وقتی تو ذهن میاد خودش هم خودش نیست، خودش هم مثلا ما تصور کنیم جوهر را، جوهر که تصور میکنیم به حمل شایع اصطناعی خودش هم خودش نیست، تا این که ما توقع داشته باشیم که انسان به حمل شایع اصطناعی جوهر باشه. در افق ذهن جوهر خودش هم خودش نیست به حمل شایع اصطناعی، خودش هم فردی از خودش نیست، تا چه رسه به این که ما توقع داشته باشیم که نوع جوهر که انسان فردی از جوهر باشه، البته در محیط ذهن. پس این صورت ذهنیه که ما از انسان داریم جوهر نیست، برای که دیگه از خود جوهر که بالاتر نیست. الان خود جوهرم که تصور بکنیم خودش هم فردی از خودش نیست به امر شایع اصطناعی، به امر اولی ذاتی خودش خودشه. زیرا که صدق یک مفهوم جنسی مانند جوهر بر یک طبیعت نوعی مانند انسان بیشتر از صدق این جنس بر خودش که نیست، و در این حال موجب نمیشه که خودش یه فردی از خودش باشه. ما میتونیم جوهر تصور بکنیم و به این صورت ذهنیه خودمون بگیم که هازا جوهرون، به حمل شایع اصطناعی نمیتونیم بگیم، نه، برای که صورت ذهنیه ما از جوهر فرد و مصداقی از خودش نیست. چرا؟ برای که آثار جوهر برش مترتب نیست.
اگر جوهر بودیم
جوهر ماهیت و نزا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. بنده تصور میکنم مفهوم جوهر را، این مفهومی که تو ذهن بنده است جوهر، میتونیم جوهر بهش بگیم؟ برای جوهر لا فی الموضوع باید باشه، یکی فی الموضوعه، آثار جوهر برش مترتب نیست. بله بله، الفاظ حساب الفاظ، البته حضرت عالی نفرمایید، مگر مقصودتون بله، نه نه، هر چه هست جوهر در محیط ذهن که پیداش بشه خودش هم فرد و مصداقی از خودش نیست، تا چه رسه به این که انسانی که جوهر در تعریفش عقد شده این صورت ذهنیه انسان جوهر باشه. حالا توضیح میدن دو سه صفحه، البته حالا اولشه. بلل اندراج الموجب و لذالک ایترتب علی المندرج آثار تلکت طبیعت المندرج فیها، بلکه اندراجی که موجب این معنا بشه که یه چیزی فرد و مصداق برای چیز دیگری بشه این است که مترتب بشه، بلکه اندراجی که موجب این معنا که چیزی فرد و مصداق از چیزی باشه این است که مترتب بشه بر مندرجی که صورت ذهنیه هست آثار طبیعتی که مندرجون فی هاست مثل جوهر. وقتی ما بر صورت ذهنیه یکی از انسان داریم میتونه فردی از جوهر باشه که آثار جوهر برش مترتب بشه، و حالون که نیست. کما یقال از سطح و کمون متصلون قارون منقسمون فل جهتین. ممکنه بعضی از آقایان درس های اهم می داشته باشن، انشاءالله فردا بیشتر عبارت خواهیم کن.